اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیوی فرهنگ باشید.
رادیو کتاب، ویژه برنامه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
سلام، نام خداست و بهترین کلام برای آغاز. امروز پنجم بهمن ماه 1399 خورشیدیه و ما از شبکه فرهنگ با دغدغه کتاب همراه شماییم در رادیو کتاب. آنچه در این برنامه خواهید شنید: قرار هست با همکارانمون در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفتگوی تلفنی داشته باشیم. مهمترین رخدادهای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رو مرور می‌کنیم در همراهی با محمد آسیابانی خبرنگار. ارتباط تلفنی برقرار می‌کنیم با معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران تا درباره دو موضوع باشون صحبت کنیم: بررسی مشکلات تارنمای نمایشگاه و تبادل رایت در این نمایشگاه کتاب. همچنین قرار هست با مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی پست ایران هم گفتگوی داشته باشین درباره فعالیت اداره پست در این نمایشگاه، نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران. از اونجایی که رادیو کتاب این روزها ویژه داره به شما تقدیم میشه و کاملا در حال و هوای نمایشگاه مجازی کتاب تهران هست، از شما میخوام که شما هم اظهار نظر بفرمایید. نظرتون رو درباره نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برامون بگید. بفرمایید که چقدر موافقید با برگزاری چنین رویدادهایی در فضای مجازی. اگر تجربه ای از خرید داشتید، چه تجربه موفق چه تجربه ناموفق، با همون در میون بذارید و خلاصه هر چیزی که به چشمتون خورده و به نظرتون رسیده درباره برگزاری این نمایشگاه لطفاً با ما در میون بذارید. شماره پیام کوتاه ما 30558. و 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست.
ساعت 2 بعد از ظهر هر روز مادر و پسر در ساحل
زندگی آنان در هنگام کوچ، گاه در یک خانه و یا حتی در یک ساکن،
قطره ای از خون او بریزی به موجب
کلی فرق کرده بود.
خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری رادیو فرهنگ برگزار می کند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
عرض کردم که رادیو کتاب کاملا در حال و هوای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهرانه و همین حالا میخوایم ارتباط مستقیم و زنده برقرار کنیم با علیرضا تابان گرامی، همکار ارجمندمون در نمایشگاه مجازی کتاب تهران، تا آخرین رخدادها رو در نمایشگاه در پنجمین روز بهمن ماه برای ما و شما بگن. آقای تابان سلام عرض میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
درود بر شما همکار خوبم سرکار خانم گرتاهه، بعد از دار شما بخیر. من سلام ویژه‌ام عرض می‌کنم خدمت تمامی همکارانم در پخش رادیو فرهنگ و
خیلی متشکرم و کاش صدای شما رو ما قوی‌تر و نزدیک‌تر می‌شنیدیم.
الان صدای من خوب هست سرکار خانم گرتاهه؟
تا جایی که میشه شما نزدیک بشیم به گوشی، حالا ما سعی می‌کنیم بهتر بشنویم. خیلی متشکرم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من یه سلام ویژه‌ام عرض می‌کنم به همکاران نازنینم در برنامه رادیو کتاب و همینطور شنوندگان بسیار دوست داشتنی رادیو فرهنگ. امیدوارم هر جای ایران که هستن حالشون خوب باشه و از بلای کرونا به دور باشد. همونطور که شما خیلی بهتر از من مستحضر هستید سرکار خان گرگاهد، خب نمایشگاه بین‌المللی مجازی کتاب تهران از 1 بهمن ماه شروع به کار کرد. خب متاسفانه در یکی دو روز اول به دلیل اینکه زیرساخت‌ها آماده نبود، یعنی مهیا نبود برای این امر بسیار بزرگ و این هم به صورت ناگهانی اما جهادی شروع شد، یک اختلالی در سرور ایجاد شد برای خدمت رسانی و عزیزانی که می اومدن بازدید می‌کردن از نمایشگاه مجازی کتاب تهران. اما خدا رو شکر که این مشکل مرتفع شد و الان به خوبی دارن خدمت رسانی میکنن. من لازم است که چند نکته رو عرض کنم که تقریبا میشه آماری که ما گرفتیم از دوستانمون در روابط عمومی نمایشگاه، هر ساعت قریب به 692 سفارش ثبت میشه.
بله.
و تقریبا فروش تقریبی 500 هزار نسخه تا الان ثبت شده.
بله.
تا ساعت 12 دیشب قریب به 100 هزار سفارش ثبت شده بود و حدود 4000 مرسوله ارسال شده بود. نکته جالب این هست که ما از 31 استان کشورمون، از تمامی این استانها ما سفارش داشتیم و یکی از پرکارترین روزهای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران بوده. و یک اتفاق خیلی خوبی هم که افتاد در این نمایشگاه این است که تا این لحظه، البته ما قرار هست که دوستان آمارهایی که به ما ارائه میکنن 9 صبح تا 9 شب هست، چون که سیستم کاری رادیو نمایشگاه از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر 12 هست و از 2 بعد از ظهر یا 14 تا 18 هست. ما آمار دوم که تکمیل کننده آمار صبح هست رو نداریم، اما آماری که به ما داده بودن تا ساعت 9 صبح قریب به 18 میلیارد و 700 میلیون تومان
رقم قابل توجهیه
برای فروش کل کتاب ها بوده. ولی چیزی حدود نیم ساعت پیش دوستان به من اطلاع دادن که این رقم از سقف 22 میلیارد تومان هم فراتر رفته.
بسیار عالی، عرض کردم رقم بسیار قابل توجهیه.
البته اگر من فرصت دارم در مورد یه دو نکته دیگه هم باید عرض بکنم که نشست های بین المللی در پنجمین روز نمایشگاه مجازی کتاب هم برگزار شد. همونطور که میدونید بخشی از این نمایشگاه بین المللی نمایشگاه مجازی کتاب یه بخش بین الملل داره که ناشران داخلی و ناشران خارجی هستن که قریب به 144 ناشر داخلی خارجی و صاحب اثر برخی از کشورها هستن که حضور پیدا کردن. البته خود نویسنده با اثرش در این نمایشگاه شرکت داره. یکی از اتفاقهای خیلی میمون و مبارک در این نمایشگاه که ما میدونیم از بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا همین سال گذشته 32 نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد و این اولین نمایشگاه مجازی کتاب هست. بعد از 32 دوره 5 کشور برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت کردن. از جمله من میتونم نام ببرم از کشور اسپانیا و اندونزی و دو سه کشور دیگه در این نمایشگاه شرکت کردن. این اتفاق بسیار خوبی بود. ما امروز موفق شدیم مهمان حضوری هم داشته باشیم که رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودن که باشون گفتگو کردیم و ایشون خیلی راضی بودن از این اتفاقی که به صورت مجازی افتاده بود.
خوشحالیم ما از
بار بود که اومدن از نمایشگاه مجازی به صورت حضوری بازدید کردن، چون بسیار کار شگفتی انجام شده بود.
خیلی ممنونم، ما هم خوشحالیم از هر آنچه که موجب رونق بیشتر فرهنگ سرزمینمون میشه، به ویژه در حوزه کتاب. بهتون خدا قوت میگیم آقای تابان و با شما خداحافظی میکنیم.
یک دنیا متشکرم. من هم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو به رادیو نمایشگاه دادید و همینطور خداحافظی میکنم با شما همکارانم و تمامی شنوندگان رادیو فرهنگ. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
سپاس بسیار.
همه ما دوست داریم زیبا صحبت کنیم.
همه ما دوست داریم روابط عمومی خوبی داشته باشیم.
چه چیزی جز کتاب میتواند ما را توانمند کند؟ فرصت شغلی،
ارتباط بهتر،
اعتماد به نفس،
همه و همه ارمغان کتاب خواندن است.
این توانایی را از خودمان دریغ نکنیم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را تجربه کنیم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399. تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir.
هفده و دوازده دقیقه است. حالا سلام میکنم با آقای خالصی که در این برنامه رادیو کتاب با ما همراه هستند. خوش آمدید.
به نام حضرت حق، عرض ادب و احترام خدمت شما و خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو فرهنگ.
خیلی ممنون. خوب هستین جناب خالصی؟
آره الحمدلله، خدا رو
شکر. آقا به سر زدین شما به تارنمای نمایشگاه.
بله بله. خب حالا درد دل دوست عزیزم آقای تابان. بله. فرمودن که لحظاتی یا ساعاتی دوچار مشکل بود. این هست. منتها من این نکته هم میخوام بگم، نمیدونم چقدر فرصت داریم تو این بخش از برنامه. با توجه به فضای مجازی که در سراسر جهان رایج شده و سلطه‌ای که فضای مجازی پیدا کرده، یه پارادوکسی هم وجود داره. ما چند ساله که منتظر بودیم فضای عرضه کتاب مجازی باشه، نه فقط حالا توی نمایشگاه مجازی کتاب منظورم، اما پارادوکس اینجا بود که همیشه عرضه فیزیکی یا ارائه فیزیکی بیشتر مورد توجه بود. یعنی آماری که توی سالهای قبل ارائه میشد، مثلا یه پارسال یا سال قبل یادم هست که 5 میلیون بازدید کننده از نمایشگاه گفته میشد، ولی همیشه ما فکر میکردیم با توجه به اینکه فضای مجازی یک امکان و یک ضرورت گریزناپذیر زیستن هست، نمایشگاه کتاب یا فروشگاه کتاب هم باید وارد این فضا باشه. نشده بود، این اتفاق نیفتاده بود، در سراسر دنیا اینجوری بود. همیشه فکر میکردیم که خب عرضه فیزیکی مشکلاتی داره، از شهرستانها رفت و آمدها بسیار دشواره و محدودیت، یعنی عرضه فیزیکی یک محدودیت. پارادوکس اینجا بود که در این حال که بپذیریم محدودیت بود از جهت زمان و مکان یک نوع قید و بند محسوب میشد، همیشه طرفدار داشت.
بله.
اما از اواخر سال گذشته که این ویروس عجیب وارد جهان شد و به تبع وارد ایران شد، اون پارادوکس خودش نشون داد که ما دیگه باید وارد فضای مجازی بشیم. و طبیعی بود که دوستان و مسئولان از مدت‌ها قبل، حداقل از چند ماه قبل، به این فکر بودن که زیرساخت‌ها رو آماده کنن. به نظر من کمی اختلال در این تارنما یا سایت کمی قابل تحمل است.
شنیدین که بعضی از ناشرا هم خب یه جورایی ناراحت شدن و اصلا اومدن بیرون از نمایشگاه. نمیدونم شما خبرشو خوندین یا نه، ولی همطور که شما میگین، اگرچه که حالا خیلی خوشایند نیست زیر ساخت های چنین رویدادی به این بزرگی و وسعت باید پیشتر تعیین میشد و اصلا نه فقط درباره این نمایشگاه، در بسیاری از زمینه های دیگر در کشور ما خوب بود که مسئولان به این موضوع توجه داشته باشن. کرونا ناگهانی اتفاق افتاد، اما به هر حال باید پیش از این در واقع توجه میشد به ماجرای ظرفیت هایی که فضای مجازی در اختیار ما قرار میده. در حوزه آموزش برخط هم ما همین مشکل رو داشتیم. حالا به کنار، یعنی ما منکر این قضیه نیستیم، ولی باید بپذیریم که رخداد وسیعی است، بزرگی است، به نوعی اولین تجربه است. حالا شاید کم و کاستی هایی وجود داشته باشه، اما در نهایت باید همه با هم کمک کنن به اینکه پیشتر بره و اوضاع بهتر بشه. اینکه حالا مثلا بعضیا قهر کنن یا بگن که خب خوشمون نیومد، ما دیگه نمیایم، به نظرم خیلی رفتار بالغانه ای نیست.
حالا بخش اندک از نمایشگاه است. عرض کردم که به نظرم حتی غیر از این پرونده عجیب کرونا ما باید فراد فضای مجازی میشدیم. و عجیب اون پارادوکسی که تاکید دارم، خودم هم واقعا پاسخی ندارم که چرا این اتفاق میافتاد که 5 میلیون نفر میومدن از نمایشگاه توی چند روز بازدید میکردن. این خیلی عجیب بود، چون نمایشگاه فیزیکی که مطرح میشد در تهران یه قیده، یه بنده، یه محدودیت، یه زمان خاص، یه مکان خاص، رفت آمد، هزینه، ولی این اتفاق میافتاد. خیلی عجیبه، خودم پاسخی ندارم. و فکر میکردیم که نمایشگاه مجازی، حالا جدا از اون بحث آسیب شناختی اختلال ساعاتی یا لحظاتی در سایه که خودم هم دیشب حتی باش مواجه شدم، غیر از اون فکر میکنم که ما باید یه مقدار حالا یا ظرفتر یا عمیق‌تر یا با توجه بیشتر، عنایت بیشتر به آینده نگاه کنیم. حتی اگر کرونا هم از بین بره، ضرورت برگزاری فضای مجازی در مورد فرهنگ، کتاب، نمایشگاه یا فروشگاه خیلی خیلی گسترده تر از
با شما در این زمینه موافقم. در حوزه فروش موادی مثل مواد غذایی، پوشاک یا چیزهای مثل این فروشگاه های برخط همواره وجود داشتن، اصلا هم عجیب نبوده انگار برامون. اما در حوزه فرهنگ، نشست های مجازی که میشه برگزار کنیم، آموزش های برخط، شاید خیلی بهش توجه نشده. حالا این یکی از فرصت‌هایی که کرونا در اختیار ما قرار داده که به این فکر کنیم که در واقع آموزش‌های برخط هم میتونیم داشته باشیم، خیلی بهتر، خیلی آسان‌تر، آسوده‌تر میتونیم نمایشگاه هم برگزار کنیم، فروشگاه‌های فرهنگی هم داشته باشیم و چیزهایی از این دست. درباره نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا انتهای برنامه امروز باز هم صحبت خواهیم کرد. خوبه که شما هم مشارکت کنید. اگر تجربه‌ای داشتید از حضور در این نمایشگاه مجازی، لطفاً با ما هم در میون بذارید. بفرمایید که چقدر براتون خوشایند بود چنین تجربه‌ای، چه مشکلاتی باهاش روبرو بودید، چه کتاب‌هایی رو تونستید تهیه کنید و خلاصه هر آنچه که مربوط میشه به این نمایشگاه فرهنگی. شماره پیام کوتاه این برنامه 30558. دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر. و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. حالا سلام میکنم به محمد آسیابانی که با ما هستند تا آخرین رخدادهای نمایشگاه مجازی کتاب تهران رو مرور کنند. سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه در خدمت شما.
متشکرم. از دیروز تا امروز چه خبر؟ تازه چه خبر؟
بله، بله، یه خبر مهم اینه که مدیر کل بازاریابی و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی پست درباره این جریان ارسال محصول‌های نمایشگاه مجازی گفته که از بین مثلا 40,000 مسئله پستی نزدیک به 10,000 بسته به شبکه پستی وارد شده و خب ناشران هم مدام به حال آمادگی
بله.
دیگرن بعد درباره به اصطلاح خود مناطق حالا پرتردد و پرتراکمی که ناشران حضور دارن مثل خیابون انقلاب و اینها گفته که خب شعب مثلا برخی شعب پستی که توی منطقه هستن ایستگاه‌های سیار برای تحویل بسته‌ها راه اندازی شده بعد و گفتن که خب اون جاهایی که خب نیست خود ماموران پستی به ناشران مراجعه میکنن به که تراکم کاری زیاد نیست مراجعه میکنن و بسته ها رو تحویل میگیرن خب این کار ناشرا رو راحت تر میکنه
بله.
بعد یه نکته جالب دیگه هم کار جالب دیگه این که خب این روزهای گذشته که بخش های پر مخاطب نمایش با بخش بین الملل ناشران خارجی بوده
بله.
که به اصطلاح ناشران خودش 30% تخفیف میدادن و وزارت ارشاد هم 20% یارانه به اصطلاح در نظر گرفته که تخفیف میده و بعد این میشه یعنی 50%.
من شنیدم که به 70% هم بعضیا رسوندن.
بعضی از ناشران بله تا 70% هم رسوندن. حالا نکته جالبش اینه که سازمان‌ها و نهادهای علمی آموزشی گفتن استقبال چندانی از این بخش نکردن. ولی بیشتر خریداران این بخش دانشجویان و بعضی مثلا محققان اینها بودند. آره این حالا اعلام کرده است که مؤسسه مثلا از شهرستان های مثلا دور از مرکز مثلا درود، سیرجان، زهرقان، نقده از این جاها خریدهای خیلی زیادی از این بخش ملل صورت گرفته این اتفاق خوبیه
واقعا
به جز نمایشگاه مجازی خرید دیگری نمیشد متصور شد برای خرید کتاب
بعد این ارسال رایگان هم خیلی کمک کرده حالا شما جاهایی رو نام بردین که خیلی هم شاید در واقع برای به گوش خیلی همون آشنا نباشن خیلی دور باشن از پای تخت اما این ارسال رایگانه اینکه هیچ محدودیتی نذاشتن به شما حتی در نقطه مرزی در میان عشایر در روستاهای دور افتاده هم میتونید اینو توضیح کنید فکر میکنم خیلی خیلی حسن بزرگیه
بله حالا توی نمایشگاه فیزیکی هم مثلا ممکن بود خیلی ها بیان ولی خب انقدر دردسر داشت حضور اون بخش بیرون مللش که به اصطلاح شب خیلی ها خیلی ناشرا یا نمایندگی هایی که بودن راضی نبودن از توشایی ها ولی این اتفاقی که توی نمایشگاه مجازی افتاده خیلی اتفاق خوبیه
بله
به نظر من بعد یه خبر جالب دیگه این که این مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی که قبلا زندگی نامه های از امام و رهبری رو به قلم آقای هدایت استاد هدایت الله بهبودی منتشر کرده بود الان یک کتاب این دیگه ای چاپ کرده به قلم خود استاد به اسم رضانام تا رضاخان که در اصل زندگی نامه پهلوی اول هست
بله
بعد این هم اتفاق خوبیه که خب البته زوایای کمتر شناخته شده پهلوی اول پرداخته
بله.
قبل از اصطلاح قدرت گرفتن تا وقوع کودتای سوم اسفند 1299 بعد خب این کتاب رو مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به نمایش با کتاب آورده
بله.
با قیمت خوبه مثلا 60,000 تومان که کتاب حجیم هم هست در دسترس خب خلاصه علاقه‌مندان و پژوهشگران گذاشته دیگه این من
بسیار خوب
بنظرم خوبه بعد یک نکته دیگه هم این که این مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی که تحت نظارت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هست و خب مسئولیت قانونیش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا هم به ترجمه و نشر بین‌المللی تو نمایشگاهی که همین مجازی حضور داره بعد خب کتاب هایی که در قالب طرح تاپ نمایندگی های فرهنگی ایران پایگاه کشور به همراه ناشران خارجی منتشر کردن بعد اینها رو به اصطلاح در این نمایشگاه در صفحش تو این نمایشگاه گذاشته برای عرضه و خب یه برشور معرفی مرکز و اون معرفی طرح تاپ هم به اصطلاح تو خود همین صفحه این انتشارات هست
بله
بعد خب این معرفیش خوبه دیگه که خب خیلی از ناشرهای ایرانی که ممکنه با این طرح تاپ آشنایی نداشته باشن میتونن که به این بروشوره مراجعه کنن. از این طریق میشه ارتباط خیلی خوب بگیرن ناشرا با به اصطلاح ناشرا خارج از کشور، مثلا میتونن کتابشون رو از طریق همین طرح کتاب برای ترجمه بدن به سازمان و خب سازمان با ناشر خارجی تماس میگیره، ناشر محلی یا ناشر کتاب کشور مقصدشون هست، با همکاری اون ناشر کتاب ترجمه و منتشر میشه. یه حرکت خیلی خوبیه، من معتقدم، یعنی میخوام به ناشران عزیز بگم که حتما برن و این بروشور طرح کتاب رو بخونن.
بسیار عالی،
خواهش میکنم. زنده
ازتون خیلی متشکرم آقای آسیابانی. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله، خدا نگهدار.
هفده و 26 دقیقه است و ما همچنان با رادیو کتاب همراه شما هستیم. در این برنامه آقای خالصی هم با شما عزیزان همراه هستند. صحبت های آقای آسیابانی رو شنیدیم. حالا امیدوارم که هم ناشرا هم مردم استفاده کنن از فرصتی که پیش آمده، از تعاملی که آخه یکی از محاسن این نمایشگاه اینه که شما خیلی راحت میتونی با ناشر در ارتباط باشی. به عنوان مخاطب عرض میکنم، یعنی یه بخشی رو در نظر گرفتم برای اینکه خیلی آسوده بدون هیچ حاشیه‌ای اگر مسئله‌ای پیش اومده، اگر پرسشی داشتین با خود ناشر در ارتباط باشین. فکر می‌کنم اینم یکی دیگه از مزایای این نمایشگاه باشه.
با توجه به اینکه شما هم گفتید ظاهرا تعدادی که من دقیقا نمیدونم چند ناشر اعتراض داشتن، من یک میخوام مقایسه ام بکنیم با نمایشگاه کتاب سالیان گذشته.
بله.
اونجا هم ما مشکلاتی داشتیم دیگه، اونجا هم ناشرانی بودن که به حالا زیر ساخت ها به تعبیر فیزیکی داستان عنایتی نداشتن یا دوچار مشکل بودن، رفت آمد هم اونجا دوچار مشکل بود. با توجه به اون حجم، اگر حجم زیادی از مردم به سایت مراجعه کنن یه مقدار قابل فهمه، اما دیشب من خودم فکر میکنم حتی نیمه شب بود بازم دچار مشکل بودم.
حتی نیمه شب؟
بله نیمه شب.
خب حالا اینو باید حتما در میون بذاریم با مسئولان نمایشگاه اگر تونستیم تماس بگیریم، چون اتفاقا توصیه میکردن که چون این یک نمایشگاه 24 ساعته است، شما ساعتی مراجعه کنین که خیلی شلوغ نیست. حالا شما میفرمایید نیمه شب همین اتفاق افتاده، باید حالا در میون بذاریم ببینیم پاسخشون چیه.
من موقعا با یکی دو تا از دوستان صحبت میکردم، از جمله آقای حکیم معانی سردبیر همین برنامه، گفتم که حالا نیمه شب گذاشتیم رجوع بکنیم دچار مشکل شدیم. بعد حالا نکته طنزآمیز داستان بود، گفت بسیاری از اهل کتاب نیمه شب مراجعه میکنن. معلوم نیست که نیمه شب واقعا برای این سایت زمان بهتری باشه. منتها یه نکته هم کلی میخوام بگم، تو بخش گذشته اشاره کردم که حتی اگر کرونا نبود یا انشالله هر چه زودتر از بین بره، ما باید این فضا رو جدی بگیریم. یه شعار کلیشه‌ای وجود داره تو ایران و اینجا فکر میکنم شعار به تحقق پیوست و واقعیت پیدا کرد، اونم تبدیل تهدید به فرصته.
بله.
اینکه گریزی نبود از نمایشگاه مجازی کتاب و همه ناشران منتظر این نمایشگاه مجازی بودند یه بحثه، اینکه در آینده هم باید این اتفاق بیفته و در آینده هم یک حسنی که شما ذکر کردید، مردم بتونن به راحتی با ناشر ارتباط داشته بله. باشن، تعامل داشته باشن. این البته قبلا بود، یعنی بسیار از ناشران پنل ها یا سایت ها یا تارنماهای ویژه خودشون رو داشتن و شاید حالا تعاملی هم داشتن حالا غیر از سایت تو فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی، اما خب به صورت تجمیع شده و متمرکز و قدرت انتخاب برای ما باشه بین ناشران.
بله.
اینا همه هست و یه سری اشکالات جزئی دیگر هم بود تو ادامه برنامه، مثل اینکه ترتیب ناشران رو من خودم متوجه نشدم مثلا توی بخش عمومی به چه ترتیبی هست که
شما نام رو که جستجو میکنیم براتون میارم. قبل از اینکه
جستجو کنیم صفحه اصلی وقتی باز میکنیم بله. ناشران یه سری ناشر به ترتیب میاد. اون بله. ترتیب نه الفبایی است نه موضوعی است، قبل از اینکه من جستجو بکنم.
بله.
اون بالاخره